ساعت 21 این صدای فرداست. حدود 300 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران در 24 ساعت گذشته جان باختند. با شدت گرفتن درگیری میان اسرائیل و حماس، فعالیت دو فرودگاه اصلی اسرائیل مختل شد. درگیری نظامی میان ارتش اسرائیل و حماس در نوار غزه با راکت پرانی و بمباران ادامه دارد. شبخه شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در این بخش 15 دقیقه‌ای بشنوید. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته 279 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران روند نزولی را آغاز کرده. با این حال در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 14 هزار نفر دیگر نیز به کرونا تایید شده است. آمار مرگ و میر و مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده. شیوع ویروس کرونا و انواع جهش یافته آن در ایران در حالی با شدت ادامه دارد که کارزار واکسینه کردن جمعیت به کندی پیش می رود و تا کنون تنها بیش از 300 هزار نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. با شدت گرفتن درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در روز پنجشنبه، فعالیت دو فرودگاه اصلی اسرائیل مختل شد. بامداد پنجشنبه گزارش ها حاکی از تغییر مسیر پروازها از فرودگاه بن گوریون به فرودگاه رامون بود، اما بعد از ظهر روز پنجشنبه حماس اقدام به راکت پرانی به سوی فرودگاه رامون در نزدیکی الیات کرد و رهبری این گروه در نوار غزه خواستار توقف همه پروازهای خارجی به اسرائیل شد. پیش از این با شدت گرفتن درگیری، شرکت هواپیمایی لوفتانزا و دو شرکت آمریکایی اعلام کردند به مدت 2 روز پرواز به اسرائیل را متوقف می کنند. در پی کشته شدن چندین فرمانده حماس در جریان بمباران روز چهارشنبه در نوار غزه، بامداد پنجشنبه ده‌ها راکت از این منطقه به سوی خاک اسرائیل پرتاب شد. به گفته مقامات بهداشتی در غزه، دست کم 83 فلسطینی از زمان آغاز درگیری‌ها از 4 روز پیش کشته شدند که در آن میان به گفته مقام‌های بهداشتی 17 کودک بودند. در اسرائیل نیز تا کنون 7 تن جان باختند. این تنش‌های نظامی به درگیری‌های خشونت‌بار خیابانی میان یهودیان و اعراب اسرائیل نیز منجر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه درباره این تنش‌ها با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد و گفت واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود پشتیبانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نیز وعده داد که کشورش با توانایی‌های نظامی حماس مقابله خواهد کرد. به رغم درخواست ها برای برقراری آتش بس، گروه حماس نیز بر ادامه حملات خود علیه اسرائیل تاکید کرده است. حماس حدود 1600 راکت را به سوی اسرائیل و از جمله تل آویو پرتاب کرده که بسیاری از آنها توسط سیستم دفاع هوایی اسرائیل منهدم شدند و برخی در خاک نوار غزه فرود آمده است. اسرائیل نیز حدود 600 حمله در نوار غزه انجام داده. تراکم جمعیت در نوار غزه بسیار بالاست. این منطقه که در کنترل حماس است، طی سالهای اخیر تحت محاصره است و با بحرانهای انسانی روبروست. دولت حسن روحانی در بیانیه‌ای از شورای نگهبان و دیگر نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند، خواسته که برای افزایش مشارکت رای دهندگان از حذف نامزدها پرهیز کنند و بدون تبعیض اجازه حضور نامزدهای مختلف در انتخابات را بدهد. در بیانیه دولت که امروز در رسانه‌های داخلی منتشر شده آمده که برای مشارکت حداکثری مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی، همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات گزینه‌ای را بیابند که بیانگر خواست و نظرشان باشد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده است.
آقای روحانی به علت سوابق امنیتی که خودش داره و سوابق سیاسی پشت صحنه‌ای که داره به خوبی میدونه وقتی که مهندسی انتخابات استارت میخوره، یه مهندسی قبل از ثبت نامه، یه مهندسی بعد از ثبت نامه، یه مهندسی دوره تبلیغات و مناظرات، یه مهندسی هم دوره رای گیری. آقای روحانی هر دفعه میاد یک انشاء تکراری رو، هرچند متنش خوب متن مثبتی است، آقای شورانی یعنی به ذهن رقابت با شرایط خود رقابت درون سیستمه، اما یه التماس تکراری و بی اثری رو تو حرف میگه. دفعه قبلم اومد گفت خوب اگه از یک کالا 10 تا باشه این که حق انتخاب نمیشه، این همون یک کالاست که 10 تا نمونهش رو گذاشتین جلو مشتری. حالا به یه زبان دیگه اینو میگه که البته خب عمدتا تو حرف تو عمل ما دیدیم دولت پای سپنتا نیکنام مینو خالقی نیستاد، بنابراین خودش هم میدونه دست بالا رو شورای نگهبان داره و در واقع این انشاء تکراری هم تأثیری در عمل نخواهد داشت.
آقای علیجانی، این بیانیه دولت در حالیه که همین چند روز پیش حسن روحانی دستور داده بود به وزارت کشور که تنها قوانین حاضر در مورد کاندیداها انجام بشه، حالا که شورای نگهبان مصوبه‌ای داده بود که قرارهای جدیدی رو برای شرکت در انتخابات منظور کرده بود. الان حسن روحانی کارش به خواهش از شورای نگهبان برای دادن اجازه افتاده. این تغییر در فاصله بسیار کوتاه 2-3 روزه رو شما چگونه تعبیر می‌کنید؟
این به این علت است که آقای روحانی میدونه که تأثیری نداره. این که حالا اون دستورالعمل رو داده بود به خاطر این بود که در اواخر دولتش یک لکه سیاه دیگری به پروندهش اضافه نشه و گناه رد صلاحیت ها به جای اینکه در گردن دولت بیفته گردن همون شورای نگهبان بیفته.
آقای علیجانی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که وزارتخانه مطبوعش بر سر انتخابات و ثبت نام نامزدها هیچ مشکلی با شورای نگهبان نداره و گفته که قانون انتخاباتی که بر ما جاری و حاکم بوده نه لغو شده نه اصلاح شده. این حرفا رو شما چگونه میتونید تعبیر کنید در حالی که مصوبه شورای نگهبان به نوعی قانونی جدید از آن چیزی هست که در حال حاضر وجود داره؟ از دیدگاه شما عبدالرضا رحمانی فضلی چه میگوید؟
ببینید، وزیر کشور یکی از چهرهای دروغ و دوزیسته، ولی این ناشیه، یعنی نمیتونه توجیه بکنه تضاد داره. همونطور که رفت در کمیسیون مجلس گفت که ما همه رو به سر شلیک نکردیم، به پا هم شلیک کرد، یعنی اومد درست کنه خرابترش کرد. حالا اینم به همون شکله. اصلا بذارید یه چیز کلیتری رو بگیم. الان دوره تنظیم جهت آنتن‌ها درون قدرت بین قدرت محوران خیلی از وزرا و مدیر کلا، مثلا در وزارت کشور و وزارت اطلاعات، دیگه خودشون دارن با قدرتمندا و با رئیس جمهور بعدی تنظیم میکنن. آقای وزیر کشور امروز هم گفته که ما پرونده ها رو 2 دسته میکنیم، خیلی مبهم گفته ولی مضمونش اینه: یه دست اونایی که ضوابط شورای نگهبان رو رعایت کردن، یه دست اونایی که رعایت نکردن، و ما هر دوشو تحویل شورای نگهبان میدیم. یعنی قدم اول تصفیه رو خودمون برمی‌داریم، اینا رو 2 دسته میکنیم، مثلا میدیم دست مأمور شورای نگهبان. خب مأمور شورای نگهبان اون دستی که ضوابط رو رعایت نکردن، همون گونه که کد خدایی از موضع بالا گفته بود، اونا رو میریزه تو سطل آشغال و بقیه رو میبره. وزیر کشور از این نوع حرف زدن ها زیاد داره، چون وزارت کشور یه وزارتخانه کلیدیه همیشه برای بیت و صاحبان میدان به تعبیر آقای ظریف. از قدیم هم همین طور بوده، یعنی وزارت کشورها و وزیر اطلاعات به ویژه اینا به حال بایستی با رضایت و نظارت های خامنه‌ای انتخاب بشه تو سیر زمانم که توسعه پیدا کرده به همه وزرا. الان اینها دارن خودشون رو با دولت بعدی تنظیم میکنن، همون گونه که بعضی سیاسیون هم دارن خودشون رو با رهبر بعدی تنظیم میکنن، و ما بایستی شاهد این چرخیدنهای آنتن قدرت محوران در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو باشیم.
سوالی که باقی میمونه آقای علیجانی این هست که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین سه‌شنبه گفت که در انتخابات دخالت نمی‌کنه، اما شورای نگهبان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و نظارت استصوابی، به نظر میرسه که اصلا امر دخالت رو مستند می‌کنه. در نتیجه من در انتخابات دخالت نمی‌کنم به چه معنا خواهد بود؟
آقای خامنه‌ای یا حافظه شو از دست داده یا رسما داره دروغ میگه یا هر دوش. ایشون چند روز پیش بود که خبر پخش شد از قول برادر سید حسن خمینی که آقای خامنه‌ای ایشون رو از ورود به انتخابات منع کرده و حسن خمینی خارج شد از دور انتخابات. این که خب یک دروغ رسمی هست، اما اینکه آقای خامنه‌ای یکی از نیروهای اصلی سر تیم در واقع مهندسی انتخابات و شخصا بخش مهمی از اون رو با حذف بعضی از کاندیداها، با توصیه، با زدن، با پیغام های پشت صحنه حذف کرده، دارن میرن به سمت یک انتخابات تضمین شده. آقای خامنه‌ای خیالش راحت شده، حالا میاد چند تا شعار انتخابات بایستی پرشور باشن میده اونم در برخورد با جوانها. ولی بسا همه میدونن مردم که خب همه یا اکثریت بالایی میخوان به این انتخابات نبگن. حالا اینجا وظایف نیروهای سیاسی به ویژه اصلاح طلبانی که دو دل هستن و میدونن که بدنشون هم ناراضی هست، اینا بایست برای اینکه درون گرداب نارضایتی مردم کشیده نشن و غرق نشن، باید مسئله‌های شخصی و مسئله‌های نظامو کنار بذارن و تو صف مردم ناراضی که نه بزرگ میخوان به حکومت بگن بیستن. همینجا باید گفت که لطفاً این مصلحت‌های شخصی و مصلحت نظام رو لای زرورق مصلحت کشور و مصلحت ملت نپیچید. مردم از آمدن رئیسی و از آمدن نظامیان نترسونید. دیگه مردم براشون روشنه که آقای خامنه‌ای است که یک تازی میکنه، پیرانه سر لجبازتر هم شده. بنابراین برای اینکه اعتبارتون رو حفظ بکنید و بیش از این پیش مردم از دست ندین، به صف نگویان مردم پیوندید و گرم کردن تنور انتخابات بپرهیزید.
دولت حسن روحانی در بیانیه از شورای نگهبان و دیگر نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند خواسته که برای افزایش مشارکت رای دهندگان از حذف نامزدها پرهیز کنند و بدون تبعیض اجازه حضور نامزدهای مختلف در انتخابات را بدهند. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
در مورد انتخابات یک مثال میخواستم براتون بزنم. شما تصور کنید میخواییم با اتوبوس برید مسافرت. جلوتون اسم 10 تا شهر 10 تا استان رو میذارن که شما انتخاب کنید کدوم شهر کدوم استان میخواییم برید. خب اینجا انتخاب میکنید و میرید. بریم میگه انتخاب. در مورد انتخابات ما همین 10 تا اتوبوس هم هست، ولی همه به سمت قم میره. فقط تنها انتخابی که داره رنگ اتوبوس ها فرق میکنه. شما فقط میتونید رنگش انتخاب کنید.
بازم در مورد کشتاری که طالبان در افغانستان انجام دادن، دخترانی که بیگناه بودن کشته شدن صحبت کنم. اینکه جمهوری اسلامی با طالبان دست میده، خواستم بپرسم که دست شما خونی نمیشه؟ آیا شما وقتی که با اینها دست میدید به این فکر نمی کنید که شریک این جنایات هستید؟ البته که شریک این جنایات هستید. شما هم جمهوری اسلامی، همین طالبان هستید، همین داعش هستید. فقط اسمتون فرق می‌کنه، در ماهیت یکی هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 40 سال زندان برای یک فعال سیاسی کرد خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد مرادی به محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان متهم شده، اتهامی که این زندانی سیاسی آن را رد کرده است. محمد مرادی 35 ساله و ساکن پیران شهر است و دو برادر او هم دو کولبری هستند که حدود 2 سال پیش در منطقه مرزی قندیل کشته شدند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره اتهام و حکم این زندانی سیاسی کرد به رادیو فردا میگوید.
آقای مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 40 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومه محکوم شدند. دیروز حکم ایشون در زندان نقده به ایشون ابلاغ شده. اتهامی که به ایشون وارد شده این هستش که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودن و اینکه ایشون که قصد بازگشت به این را رو داشتن میخواستن که در یک عملیات مسلحانه شرکت بکنن، اما آقای مرادی تا این لحظه این اتهامات رو رد کرده و عنوان کردن که این اعترافات تحت شکنجه شدید از ایشون اخذ شده و همچنین ایشون موقع امضای اعترافاتشون اجازه نداشتن محتوای این اعترافات رو بخونن که اصلا چی نوشته شده و ایشون همینطور مجبور شدن که امضاش بکنن. ایشون قبلا ساکن کردستان عراق بودن، با هماهنگی که خانواده‌شون با سپاه پاسداران پیرانشهر داشتن خواستن که به ایران برگردن، اما اینکه همین که از مرز عبور میکنن در مرز سردشت ایشون بازداشت میشن و توسط نیروهای سپاه پاسداران و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. در حال حاضر ایشون در زندان نقده به سر بردن، چندین بار تقاضای آزادی موقت داشتن اما با درخواستشون به هیچ عنوان موافقت نشده.
عزیزان، از فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره اتهام و حکم زندانی سیاسی محمد مرادی میشنیدیم که به 40 سال زندان محکوم شده است. وعده ما و شما دقیقاً 45 دقیقه دیگر خواهد بود.